بسم الله الرحمن الرحیم.
این خبران متعارضان، اینها که میگیم تخییر هست، علتش این باشه که این دو خبر منشأ میشن، علت میشن برای اینکه احتمال وجوب، احتمال حرمت در صفحه نفس شخص محتمل اینها پیدا بشن، که اگه دو خبر متعارض نبود احتمال وجوب حرمت هم در صفحه نفس پیدا نمی شد. این تردید بین وجوب و حرمت این حاصل نمی شد. پس خبران متعارضانم که ما را با تردید گرفتار کردن و علت شدن که در نفس ما احتمال وجوب، احتمال حرمت حادث بشه و بدو و ظهور پیدا کنه و این علت تخییر باشه اونجا. اگه علت تخییر اون تردید، اون بدو و ظهور احتمال و حرمت و وجوب در دوران امر بین محذورینم و تردید هست دیگه، و بدو و ظهور احتمال وجوب و حرمت هست با تخییر باشه. عرض کنم که در دوران امر بین محذورینشون فرمود که مختار خود مرحوم آخون این شد، تخییر باشه عقلن و عملن، حکم به اباحه باشه شرعن و نقلن. این نظر شریف ایشون بود در مسئله دوران ام بین محذورین. علتش این بود که فرمود خب مخالفت قطعیه امکان نداره، چون متناقضانن، ترک هر دو محال ممکن نیست و موافقت قطعیه هم در زمان واحد امکان نداره، چون متناقضانن، جمع بین متناقضین محاله. خب عقلن تکوینن شما یا فاعلی عمل رو انجام میدی، پس رفتی به جانب وجوب، عملن رفتی به جانب وجوب، یا یعنی تاریکی عمل رو رها میکنی پس عملا رفتی به سمت حرمت، اون جانب رو گرفتی. این نظر شریف ایشون. بعد فرمود علت تخییرم عدم ترجیح، ترجیح بلا مرجح هم قبیحه، و این که حکم به اباحه میکنیم شرعن، چون عموم کل شیء لک حلال میگیره. این نظر مبارک ایشون. هازا کل ایشون میگه این که ما گفتیم و آیون گفتند و چهار وجه یا پنج وجه ما بیان کردیم، الحکم بالبراءه عقلن و نقلن، الاخذ به عهدهما تعیینن او تخییرن، الحکم به تخییر عقلن مع توقف عن الحکم بهی رأسن، التخییر عقلن مع الحکم بالاباحه شرعن. اینا این سه چهار احتمال یا پنج احتمال در صورتیه که اون محظوران امران توسلیان باشن نه تعبدیان. و اما اگر امران یعنی واجب یا حرام دو مطلبی باشن تعبدی نه توسلی، اگر وجوب باشه تعبدیه، اگر حرمت باشه تعبدی، قصد قربت میخواد نه توسلی که قصد قربت نخواد. نه اینجا مرحوم آخون میگه نه، اینجا نظرمون عوض میشه، خلاف اون نظری که در توسلی گفتیم تخییر عقلن حکم به اباحه شرعن، اینجا اون نظر رو نمیتونیم بدیم. اینجا اون نظر عوض میشه و چیز دیگر میشه. عبارت، خب مطلب اینه، عبارت خیلی کوتاه موجزه. اینجا ما چهار صورت داریم که من فهرست صور رو میگم، چهار صورت که البته از متن ایشون با یک ایجاز و اشاره خیلی خفیف و کمرنگ در میاد این سه چهار صورت. چیز مهمی البته نیست که هیچیده باشه. او چهار صورت اول میگین، بعد مشخص میشه که حکم به اباحه شرعن یا حکم به براءت عقلن نقلن در کدام یک از این صور چهارگانه میشه پیادش کرد و در کدام یک از این صور نمیشه پیادش کرد. فنقول که در دوران ام بین محظورین چهار صورته، یا هر دو یعنی وجوب و حرمت میشن توسلی نه تعبدی که ما بحثش کردیم و گفتیم، یا نه هر دو تعبدی هستن نه توسلی، وجوب هم باشه قصد قربت میخواد فعل مثل امر باشه، حرمت هم باشه نهی هم باشه قصد قربت میخواد، هر دو تعبدی باشن. این دو صورت، صورت ثالثه احدهمای معین و مشخص تعبدی باشه و آن دیگر معین مشخص توسلی باشه. فی المثل زن حائض امرش یدور بین الطهر و الحیض ایام استظهار، که نمیدونه آیا این الان در حال طهر دمی که میاد دم استحاضه هست، طهر که میگیم مقابل حیض البته، آیا طهر که نماز بخونه وجوبن یا حیض که نماز نخونه لزومن، یدور امر بین وجوب صلات و حرمت صلات. بنا بر اون مبنا که در فقه خوندید، که بنا بر اون مبنا تو جلد اول کفایه هم خوندید که در حرمت صلات حائض حرمت ذاتیه باشه، حرمت ذاتی باشه مثل شرب خمر، نه حرمت تشریعی. خب اینجا احدهمای معین که وجوب صلات تعبدیه، احدهمای معین که حرمت صلات باشه ذاتن اون توسلیه دیگه، شبیه شرب خمر میشه. این صورت ثالثه. صورت رابعه احدهمای نامعلوم غیر معین تعبدیه، حالا وجوبه نمیدونم حرمته هم نمیدونم، احدهمای غیر معین تعبدی و آن دیگر نامعلوم توسلی. این شد چهار صورت. معلوم آخون میگه که در این چهار صورت کجا هست که موافقت قطعیه امکان نداره و مخالفت قطعیه هم امکان نداره. در کل این صور اربع، چه توسلیان چه تعبدیان چه اون سوم چه اون چهارم، موافقت قطعیه در کلشون امکان نداره، چون متناقضانن، اجتماع متناقضین محاله. پس موافقت قطعیه که هم فاعل باشه هم تارک باشه فی زمان واحد و ساعت واحده امکان نداره. پس این داشته باشه که اینش بحث نداره، انما الکلام در مخالفت قطعیه. خب این مخالفت قطعیه آیا در کل صور امکان نداره یا در بعض صور؟ مخالفت قطعی اگر هر دو توسلی باشن امکان نداره که نه فاعل باشی نه تارک، ارتفاع نقیضین قصد قربت که نمیخواد، محاله، یا فاعل یا تارک. مخالفت قطعی اونجایی که یکی اون چهارمی یا اولی اون چهارمی یکی نامعلوم توسلی باشه و یکی نامعلوم تعبدی باشه، باز مخالفت قطعی اینجا هم امکان نداره، مخالفت قطعی عملیه، چون یا فاعلی یا تارکی، یکی قصد قربت میخواد، نمیدونی اون تارکی که قصد قربت میخواد یا فعله. شما یا فاعلی، خب احتمال میدی این فعل توسلی باشه، قصد قربت نخواد، پس مخالفت قطعیه نکردی. یا تارکی، احتمال میدی که این ترک توسلی باشه، قصد قربت نخواد، پس مخالفت قطعیه نکردی. در دو صورت، یک صورت ثانیه، دو صورت ثالثه، اولا و رابعه، هر دو توسلی، مخالفت قطعیه امکان ندارد، کل موافقت القطعیه. صورت رابعه هم که یکی از این دو نامعلوم، باز همونه. اما ثانیه و ثالثه، ثانیه این بود که هر دو تعبدی باشن، ثالثه این بود که یکی معین تعبدی باشه، صلات حائض بین طهر و حیض. اینجا مخالفت قطعیه عملیه امکان دارد. چرا؟ اگه هر دو تعبدی باشن، خب شما یا فاعلی یا تارکی، اگر فاعل باشین عمل بیاری چون تعبدیه با قصد قربت، خب مخالفت قطعی عملی نکردی. اما اگه عمل بیاری بی قصد قربت، اینجا عمل آورده شده بی قصد قربت چون تعبدیه کل عدم دیگه، مثل که نیاوردی. پس شما اینجا از اون بر تارک هم که نمیتونی باشی هم فاعل و هم تارک، فقط فاعلی دیگه، فعل هم تعبدیه. حالا که آوردی اسکلت عمل آوردی بی قصد قربت، پس شما اینجا 100% مخالفت قطعی عملی کردی دیگه. برای اینکه اگر فعل واجب بوده اونم تعبدی، شما ترکش کردی، قصد قربت نکردی که ترکش کردی. اگه نه ترکش واجب بود و فعل حرام، اونم تعبدی که شما ترک نکردی، فعل انجام دادی، پس شما الان مخالفت قطعی عملی کردی 100%. که ما این که اگه عهد ما یه معین تعبدی باشه، اون صلات حائض، اونجا مخالفت قطعی عملی شدنیه، میتونه حائض نماز رو بیاره بدون قصد قربت. اگه نماز بیاری بی قصد قربت، مخالفت قطعی عملی کرده. اگر فعل نماز واجب بود، خواهیشون نخونده، فقط پیکره عمل را آورده بی قصد قربت، عمل عبادی بی قصد قربت، کل جسد بی روح دیگه، او کل عدم، پس عمل نیاورده. اگه نه ترکش لازم بود و فعلش حرام بود، حرمت ذاتی داشت، خب آورده فعل رو دیگه، پس علی کل حال مخالفت قطعی عملی ایشون کرده. خب مشخص نیست که ترکش واجبه یا فعلش لازمه که، به احتمال یا وجوب یا حرمت. اگه وجوب باشه تعبدیه، اگه حرمت باشه توسلیه. خب اینجا ایشون آمده عمل انجام داده، و اگر چنانچه واجبم بوده تعبدی، ترکش کرده چون بی قصد قربت آورده. اگر حرام بوده توسلی انجامش داده. اینه که علی کل حال این میشه مخالفت قطعی عملی. بنابراین ببینید در صورت ثانیه و ثالثه چون مخالفت قطعیه عملیه امکان داره و شدنیه، اون مسائل که ما میگفتیم تخییر عقلن، او تخییر عقلن سر جاشه. حکم به اباحه میکنیم شرعن، یا اون قول اول که میگود حکم به براءت میکنیم عقلن و نقلن، دیگه اینجا راه نداره. اگه هر دو تعبدی باشن، یکی معین تعبدی باشه، مخالفت قطعیه عملیه چون ممکنه، اینجا اگه حکم کنه شارع به براءت عقلن و نقلن، یعنی باکت نباشه ولش کن، میخوای فاعل باش همین طوری بی قصد قربت، میخوای تارک باش همین جور بی قصد قربت، اباحه این میشه دیگه، براءت این میشه. یعنی حکم به اباحه کنیم حلیت شرعن که قول خود آخونده، قول چهارم اینجا راه نداره. حکم به اباحه شرعن یعنی دیگه مثل آب خوردنه، هر کار میخواد بشه بشه، میخوایی فاعل باش، میخوایی تارک باش، قصد قربت هم کردی نکردی، خود این ترخیص میشه از قبل کی؟ از قبل شارع. در چی؟ در جواز مخالفت قطعیه عملیه که شارع به من پروانه بده، چون کلش این لکه حلال پروانه است دیگه، یا رفع مالا یعلمون پروانه ایه که نه باکت نباشه، هرچی میخواد بشه بشه، مباح این حلاله، الزامی در کار نیست. بعد حکم شارع به براءت عقلن او نقلن، یا حکم شارع به اباحه و حلیت شرعن نقلن، یعنی ترخیص شارع در چی؟ در اقتحام و ورود در معرکه مخالفت قطعیه عملیه. حکم شارع به این که مخالفت قطعیه عملیه مانعی نداره، یعنی تو حکم به این که معصیت کن، خب این قوی عقلن دیگه. لذا اینجا ادله براءت، براءت عقلی و نقلی، مسئله ادله اباحه شرعی اینجا جریان پیدا نمی کند. حتی ما عباسی پیدا نکردیم یک حرام تعبدی اون شکلی، آگه یک تو شرحشون یک مثالهایی هم تو آوردن چیزایی، اما نمیشه قانع شد. بله واجب تعبدی، حرام توسلی خب داریم فراوون، اما حرام تعبدی یه قدری باید فکر بشه. من یک مثال نقد آماده دلچسبی الان ندارم، از این جهتم دیگه نخواستم دیگه مطرح کنم. بعد اونو گفتن آقایون تو رو که احرام و چیزهای دیگر رو که اونها فرض کن که تو رو که احرام خب نهی تعبدی باشه که به قصد قربت، حالا میشه از کردن یه جوری میشه سر همش کرد یا جا انداخت مطلب. نه چون عبادت هست احرام، بلکه حج احرام هست، چه هست باید اونا رو ترک بکنه و الان فرض کنم قصد قربت در ترک داشته باشه، یعنی اولا هست که قابل بحثه. لذا به اصلا دروس خارج هم این تقریرات اینا هم یک مروری کردم و یک مراجعه مختصر وسیع و گسترده، نه آیان دیدم خیلی در بند مثالش نیستم، فقط تعبدی یک و توسلی دو که هم تعبدی نه توسلی، اینو مثال زدن که همون صلات حائض که مردد بین طهر و حیض، اون یکی رو خیلی نهایون مثالم براش تعیین نکردم. حالا پس این که ما تا دیروز خوندیم که پنج قول یا چهار قول در دوران هم بین محضورین، این در صورتیه که هر دو یا توسلی باشن یا یکی نامعلوم توسلی باشد و آن دیگر تعبدی، که یعنی مخالفت قطعیه امکان نداشته باشد. اما در دو صورت دیگر هر دو تعبدی، یکی معین تعبدی که مخالفت قطعیه عملیه امکان داره، این سه چهار قول همهشون اینجا نمیان. الا که این مال شیخ، الا که مرحوم آخوند میگه بله درسته که همه این اقوال در این دو صورت نمیان، اما اونی که مهمشون خدا آخوند مهم رو میدونه. کی میدونه؟ مهم را قول سوم میدونه، اون فراز اولش را، و قول چهارم میدونه که قول خودش، که باز فراز اولش را. قول سوم چی بود؟ تخییر عقلا و عملا با توقف، اون فراز دوم، اون توقف میذاره کنار، اون تخییر عقلی. قول چهارم چی بود؟ تخییر عقلا با حکم به اباحه شرعا، اون ذیل مطلب رو که حکم به اباحه بشه بذار کنار، ذیل سوم که توقف اونم بذار کنار، اون صدر رو بگید. میگه مهم در دوران ان بین محضورن، مهم تخییر عقلیه، تخییر عملی، تخییر تکوینی. این تخییر عقلی در تمام این چهار صورت هست. درسته که در تعبدیین صورت ثانیه احدهما تعبدی معین ثالثه همه اقوال نمیاد، اما مهم یعنی تخییر عقلی عملی در تمام این صور عربه میاد. در تعبدیانم شما تکوینن عقلا مخیری یا فاعل باشی و یا تارک باشی. البته اگه فاعلی، چون تعبدیه باید عمل را بیاری به وجه قربیین، قصد قربت کنی. اگه تاریکی، چون هر دو تعبدی هم، باید عمل را ترک کنی به وجه قربی. همینه، به علت تخییر عقلی هست دیگه. کما اینکه اگه یکی معین تعبدی، یکی دیگه توسلی، اونجا هم باز عقلا تخییره. میخوای فاعل باش ولی عمل رو به قصد قربت بیاد، میخوای تارک باش قصد قربت هم نمیخواد دیگه. پس مهم تو این اقوال چهارگانه یا پنجگانه آخون میگه اون تخییر عقلیه. خب این در همه این چهار صورت هست دیگه. این یک تعریض خیلی کمرنگ و در واقع خفیفیه به شیخ در رسائل، چون شیخ گفته که این اقوال در دوران ام بین محضورین مخصوص توسلیانند، کرد و توسلی باشن یا یکی نامعین توسلی، وگرنه گوی این اقوال اربع یا خمس اونجا نمیاد. آخون میگه بله قول اول نمیاد برایت عقلی و نقلی، قول چهارم که حکم به اباحه که قول خدا آخونده نمیاد، اما مهم اینا نیست، مهم تخییر میاد دیگه. لذا که عنا میگه ایوه الشیخ، ایوه الاستاذ، نگو این اقوال یا احکام مخصوص اونجاست که هر دو توسلی باشن، نه تعبدی هم باشن جریان داره، حتی اون مهمش. پس همه صور رو بگو، چون در همه صور اون مهم که تخییر عقلیه، او یکی نمیشه آدم همه جا پیاده کنه دیگه، حالا بقیهش میگه مهم نیست. این تا اینجا. بعد مطلب دیگر داره، ثم ولا یذهب علیک، این دیگه چیزی نداره تا آخر. ببینید میگه این که ما خون میگه مطلب دیگریه، این که ما گفتیم در دوران ام بین محضورن گفتیم تخییر دیگه، نگفتیم تخییر، مخیری لعدم ترجیح و قبه ترجیح بلا مرجیح، دلیل ما بود دیگه. میگه هاذا، این گفتن نداره روشن نگم آدم میفهمه، این در جاییه که، این در جاییه که یکی از این محظورین یعنی وجوب یا حرمت، یکی از این دو حکم درش احتمال ترجیح ما ندهیم. اگه در یکی از این دو حکم احتمال مزیت بدیم، احتمال ترجیح بدیم، احتمال قوت بدیم، یعنی در صلات حائض حالا اونجا پیاده میکنیم، اگر وجوب باشه تعبدیه و نماز درسته، اگر طهر باشه وجوب باشه، اگه حرمت باشه حرمت ذاتی داره، شربخند توسلیه. فرض کن احتمال میدیم بنابر این که وجوب باشه و نماز بر او واجب باشه، احتمال میدیم که ملاکش و مناطش 150 درجه باشه. 150 درجه عروج میاره، ارتقا میاره، معراج المؤمن. خب به شرط این که نماز نماز باشه، بلا ما که بیچاره و محرومیم و تو نماز ذهن انسان عجیبه که آدم واقعش عاجز میشه، ذهن عجیب جواله و عجیب سیاره، هی اون ور میره میخوای مهارش کنی میپره به سمت دیگه، مهار کنی سمت دیگه، مهار کنی سمت دیگه. یکی از بزرگان میگفت من دیگه موندم چه بکنم، که این چه جوره که هر چه میخوای مهارش کنی که این حضوری باشه و خشوعی باشه و تمرکزی باشه و آدم درست خودش در پیشگاه خدا ببینه، که انه در و دیوار زمین و آسمان، این تعبیر از بنده است، ایشون این تعبیر نمیکرد، زمین و آسمان، کوه، دشت، دریا، رفیق، دوست، مال، خونه، زندگی، تمام این مسائل های جلو چشم آدم سان میرن دیگه و رژه میرن بالاخره. اینه که حالا اگر واقعا نماز باشه 150 درجه عروج میاره، معراجه. اما اگه نه حرمت باشه، شبیه حرمت ذاتی دیگه، او 100 درجه انحطاط میاره. بعد نتیجه اینه که اگر وجوب باشه 50 درجه اضافه داره، اگه حرمت باشه 50 درجه نقیصه داره. اگر ما احتمال یک ترجیح و مزیت اینطوری بدیم، اینجا تخییر نیست، اینجا محتمل و ترجیح مانند معلوم و ترجیحه، محتمل الاهمیه مانند معلوم الاهمیه هست. کما اینکه این که دقت فرمایید، کما اینکه در باب تزاحم، چون باب تزاحم دو واقعه هست نه یک واقعه، انقاض هذا الغریق انقاض ذاک الغریق، یا انقاض هذا الغریق و دخول در دار بی اذن صاحب خونه، که یک مؤمن تو استخر منزلش غرق شده، اینم اذن نمیده. دو واقعه هست، انقاض غریق واجبه، دخول در دار مالک بلا اذن حرامه، قصده. خب اینجا در دوران انبینه این محضوره نیست، اینجا بین متزاهمه اینه، کوره تزاهمه نه محضوره اینه. اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم هر کدام ملاکش اقوا باشه او مقدمه، یا محتمل الاقوائیه باشه حتی او مقدمه. مثال دیگه، اگه فرض کن در متزاهمان دو نفرن، هر دو فقیهن، مجتهدن، عالمن، محیط به احکام فقهی و فرعیان، اینه که یکی محتمله که اعلم باشه و دیگری نه، محتمل نیست اعلمیتش. اینجا میگن دوران بین تعیین و تخییر. خود اینجا ایشون این بحث نکردن، مخو آیون در ذیل این براءت در درس خارج بحث طولانی کردن، دوران بین تعیین تخییره. اینجا قائل به تعیین نه تخییر، میگن یا تخییر است اگه متساوی باشن که تخییره، پس محتمل الاعلمیه عدل، تخییر تقلیدش جایز. اگه نه تعیین باشه محتمل الاعلمیه، خب معیناً پس بالاخره اگه تقلید ایشون بکنی یا به عنوان عدل تخییر مبرز ماست، یا به عنوان تعیین مبرز ماست. اما اگه غیر محتمل رو بگیریم در واقع تعیین باشه، برات ذمه حاصل نمیشه. خب در ما نحنو فی دوران بین محضورین نه متزاهمین، اما شبیه اونجاست، اینجام اگر جانب وجوب فی المثل محتمل اقضائیه باشد ملاکن نسبت به جانب حرمت فی المثل یا عکسش حرمت وجوب، اون اینجا تخییر دیگه نیست، اینجا تعیینه. تخییر باشه بین فعل و ترک، خب شما فعل گرفتی. اگه نه فعل به عنوان محتمل الاقضائیه متعین باشه، بازم شما جانب فعل گرفتی. اینه که بالاخره اگر محتمل الاقضائیه و اهمیه متعین باشه و شما اون یکی رو بگیری، اینجا احتمال داره که برات ذمه حاصل نشده. اما اینو بگیری علی کل حال مبرز ذمه است دیگه. این تا آخر مسئله، این بحث کبروی بوده. حالا در ذیل صفحه بعدش هم 3-4 سطح اونور صفحه یه بحث صغروی مطرح که سریع رد شد دیگه، و این در جلد اول در بحث نواهی اگه یادتون باشه در اجتماع امر و نهیه که اگر ما امتناعی شدیم جانب امر رو بگیریم یا جانب نهی را، اونجا که دفع مفسد اولا از جل منفعت و امثال این حرفا، اونجا مفصل میگه بحث کرده. این تیکه ای که مونده بحث صغروی، حالا آیا آخون آیا جانب وجود در محظورین محتمل اهمیه هست یا جانب حرمت؟ بعد این صغرویه، بعضی گفتن جانب حرمت محتمل الاهمیه است. چرا؟ چون اگه حرام باشه مفسده داره، اگه واجب باشه مصلحت داره. اگه واجب باشه جلب منفعت کردی، اگه حرام باشه دفع مفسده کردی. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، لذا گفتم این که پس جانب حرمت میگیره در دوران انبین محضوره حرمت میگیره. ایشون میگه اون جلد اول هم گفته و مفصل بحث کرده، اینجا خیلی سریع میگه این حرف در صغرا درست نیست. چرا؟ چون همه جا اینجور نیست که بگیم جانب حرام اقوا از جانب وجوبه. رب واجبی که اهم از حرام به صدها درجه، که اگه جلب منفعت کنی اول است از این که دفع مفسده کنی. یک مؤمن بسیار متقی مفید به حال جامعه، به حال امت، به حال ملت افتاد تو حوض بزرگ خانه یک آقای بدذاتی داره غرق میشه و داره میمیره. شما هم داری میبینی اینجا، بری تو خونه یه آدم بدذات میگه من راضی نیستم، غصب حرامه، نری اون مؤمن از دست میره، آدم به اون خوبی. اینجا جلب منفعت کن، گوش به حرف صاحب خونه نده. انقاض مؤمن که غریقه، مؤمن اونجوری، این به مراتب اقوا و اهم است از ارکان که این غصب و امثالی حرفا. اینه که مرحوم آخون میگه آقا شما یه ورق قضاوت نکن، این که دفع مفسده اولا حرام همیشه، نه همیشه اینجور نیست، ضابطه نداره. گاهی حرام مهمه اهمه، واجب مهمه، گاهی واجب اهمه حرام مهمه، گاهی متکافئان و متساویانن دیگه. این معیار ندی اینجوری که بگی فلان و بهمان. فصلون اون تزاهم دیگه. بله در این مثال تزاهم هست کردم، در تعارض هم که دوران باشه باز همینجور هست دیگه. اونجا مثلا در اون نماز حائض که در ایام استظهار، اتفاقا خوب شد فتوای فقها بر اینه که در ایام استظهار زن که احتمال میده حائض باشه، احتمال میده طهر باشه، نمازش بخونه، احتیاط کنه، جمع کنه بین تروک حائض و بین اعمال، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه فتوا میدن احتیاطا نمازش بخونه. به همین جهت که چون واجب شد اهم. خلاص فصلون همین، این در واقع هم ملاک دیگه، این ملاک تزام، چون در دو واقع، این در یک واقع، بله در یک واقع، بله تعارض که نیست اینجا. عرض کنم که اون تزام واجبن گای اون رقمی، گای در دو واقع، گای در یک واقع. این فصل دیگه در شک در مکلف و به
نه شک در تکلیف. شک در تکلیف این بود که خوندیم براءت بود، شک در مکلف به بعد العلم به اصل تکلیف. عالم این که یا ایجابه یا تحریمه، یا عالم به وجوبی یا عالم به حرمتی. شک در واجب نه وجوب، شک در حرام نه حرمت. یقین داری که در روز جمعه یک وجوبی هست، اما واجب کدامه گمش کردی نه وجوب گم کرده باشی. در براءت وجوب را نمیدونی از تکلیف را، اینجا وجوب را میدونی گمش نکردی، واجب را گم کردی که واجب صلات ظهر یا صلات جمعه. در شبه حکمی، در شبه موضوعی یقین داری که خمر حرامه، حرمت را جاهل نیست، یقین به حرمت داره، علم به حرمت، اما حرام کدومه؟ حرام این عنای ابیزه یا اون عنای اسوده؟ چون یکی خمر یکی خله. این دشت بال قبله وجوب معلومه، واجب این وره یا این وره؟ مثال زیاد داریم. اینجا بحث در دو مقامه. مقام اول در دوران ام بین متباینینه، مقام دوم در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی. اما اقل و اکثر غیر ارتباطی اون رو ایشون اینجا نمیگه، چون در اقل و اکثر غیر ارتباطی علم اجمالی منحل میشه به اتفاق همه، برمیگرده به علم تفصیلی شک بدوی. یقین داری که به زد بدهکاری، آیا 100 تومانه یا 50 تومانه؟ این اقل و اکثر غیر ارتباطیه، اون 50 تومان یقینیه، مازاد شک، علم اجمالی منحل میشه به یقین تفصیلی و شک بدوی. اینه که اینو دیگه ایشون اینجا مطرح نکرده، فقط دو مقام اقل و اکثر ارتباطی یا متباینان، که متباینان اقل اکثر ارتباطی. حالا فرض کنم که این مقدار رو بخونیم، اینیم که وقت اجازه میده. ثم ان مورد هذه الوجوه ای الوجوه الاربعه او الخمسه و ان کان، این تعریض به شیخه، و ان کان مورد و محور این وجود ما اونجایی که اذا لم یکن واحد من الوجوب و الحرمه علی التعیین تعبدیان. اینجا اشاره کرده به در واقع دو صورت. اگه نباشد یکی از وجوب و حرمت به طور معین تعبدی، این یک فراز اشاره به دو صورته. یعنی چی؟ یعنی ای کانا کلاهما توسلیین، این یک، او کانا احدهما غیر معین توسلی تعبدی، دیگه توسلی، این دو. اگر اینجور باشد اون وجوه همه راه دارن، اما از لوکانه تا آخر سطر اون دو صورت دیگر، از لوکانه هر دو تعبدیین صورت ثانیه، او کانه احدهما معین کذالک ای تعبدیان صورت ثالثه لم یکن اشکال. پس تا اونجا اذ دو صورت، صورت اولا و صورت رابعه، اون تو که من گفتم، از این اذ تا آخر صد صورت ثانیه و ثالثه. اگه اینجور باشن لم یکن اشکال در عدم جواز طرح آن دو، جایز نیست که هر دو رها کنی و رجوع کنی به اصل اباحه که ما یا آخون میگفتیم، یا رجوع کنی به براءت عقلی و نقلی قول اول در دوران که بعضی میگفتن. نه، اینجا نمیشه. چرا؟ اگر رجوع کنی به اباحه یا براءت مخالفت قطعی عملی لازم میاد، اینا که عقلا قطعی، لانها به علت اینکه، لانها یعنی این اباحه اگر رجوع کنی به اباحه و بگی اباحه هست، این مخالفتون عملیتون قطعیه. مورد این وجوه و امکان اینجور جاها نه اینجور جاها علاما افاد شیخون الاستاز مرحوم انصاری قدس سره راست گفته، بله مورد وجود گلته اینجاست نه اونجا، الا این موجب نمیشه آقای شیخ شما این دو صورت رو از صحنه خارج کنی، چون اونی که مهمه تخییر عقلیه، تخییر عقلی در همه صور جریان داره ولو حکم به اباحه یا براعت مثلا جریان نداره، الا حکم ایزن، حکم ایزن مانند صورت اولا و رابعه فیه ما در این دو ثانیه و ثالثه حکم در این محظورین اذا کانا کذالک اگر باشن محظورین کذالک ای تعبدیان یا احدهمای معین تعبدی، حکم نیز در محظورین تخییر است عقلا همان گونه که اگه توسلیان باشن هر دو یا یکی نامعلوم اولا و رابعه تخییر عقلیه، در اینجا هم باز هم تخییر عقلیه. تخییر عقلی بین چی؟ این بین به تخییر میخوره، تخییر این بین یه لنگش این اتیانه که من داریم میگیم اینجا باید یعنی گول میزن آدم ها، یه لنگ اون و ترکیهی آخر سطره، بین اتیانهی و ترکیهی، تخییر بین اتیان اون عمل بر وجه غربی به ان اعطا به عمل به دایی احتمال طلب عمل، احتمال داره که عمل خواسته خدا تعبدیم که از خب بیار به اون قصد تا تعبدی بشه، بین اتیان عمل اینجور و بین ترک عمل کذالک ای علا وجه غربی به ان یترک اون عمل بدا احتمال طلب ترکهی، چون هر دو که تعبدی باشن اگه میاریم به قصد قربت بیار، نمیاریم به قصد قربت بیار، احد ما معین اگه تعبدی میاری به قصد قربت بیار، اون یکی تحصیلی که گیر نداره. چه تخییره؟ لعدم ترجیح، به همون دلیل دیگه، و قبح ترجیح بلا مرجح، ترجیح نیست تا ترجیح مل مرجح بشه، خب ترجیح بلا مرجح کن میگه این قبیحه دیگه، ترجیح مل مرجح خب مرجح نداریم، ترجیح بلا مرجح کن میگه این قبیحه دیگه، ترجیح مل مرجح قبیح نیست اما نداریم، ترجیح بلا مرجح میشه اما قبیحه دیگه، او نمیشه گرچه خب قبیح نیست اما میشه و قبیحه. فنقده از این فنقده مشخصی داره به شیخ میزنه، فنقده از کجا؟ از این که گفتیم در تعبدیان هم تخییر عقلی راه داره، انقدر انهو شنچین است لا وجه لتخصیص المورد، مورد دوان امرو به توسلیین به نسبه به اون مطلب حساسی که مهم است در مقام، که کی اون مهم؟ تخییر عقلی، نسبت به این مهم نه اختصاص دادن که توسلی باشن نه تعبدی هم باشن، همینه دیگه. پس فلا بچه لتخصیص مورد کما خصص شیخ، این تخصیص وجه نداره، به این اختص بعض الوجوه به ما، بله بعض الوجوه الف لام عهده، بعضی از اون وجوه خمسه یا اربعه که خوندیم اونا مخصوص توسلیان، کدوم وجوه؟ بچه اول خیلی صافه، براعت نقلی عقلی، حکم براعت این در تعبدیان نمیاد، یا حکم اون بچه چهارم که مال خود آخون بوده حکم اباحه شرعن اینم نمیاد، ولی خب بالاخره مهم تخییر عقلیه، این تخییر اینجا میاد دید. ولا یذهب علیکم، مطلب دوم استقلال عقل به تخییر در دوران ام بین محظورین، این همه جا نیست، اونجاییست که ترجیحی نباشد یا نه احتمال ترجیح در یکی نباشد. حالا اون ترجیح نباشد من میگم اونجاییست که یکی از وجوب حرمت معلوم الرجحان نباشه یا محتمل الرجحان نباشه، وگرنه تخییر نیست، بلکه تعیینه دیگه، تعیینه. انما هو این حکم عقب تخییر فی ما لا یحتمل الترجیح فی عهدهما علی التعیین و ما احتماله، ای با احتمال ترجیح در یکی معین لا یبعد دعوای استقلال عقل به تعیینه، به این که اون محتمل ترجیح معینه. کما هو الحال، همچنانی که استقلال عقل به تعیین حال است، جریان و داستان است و قصه است، در دوران ام بین تخییر و تعیین فی غیر المقام، در دوران بین این که زید اعلم یا امر اعلم، هر دو فقیه هم در تقلید، مثلا تقلید کار به اینجا نداره، اونجا محتمل الاعلمیه میگن متعینه. اگه تخییره خوئیه لنگه، اگه تعیینه این تمام لنگه. اینه که اگه این رو تقلید بکنی راحتی، این مثلا اونجا، اینجا مهمینه. اینجا اگر وجوب و حرمت احتمال بدیم که در وجوب صلات در حائض 150 درجه ملاکه، اما در حرمت 100 درجه فساده، این یکی رو بگیم. لکن یا انقاض غریقه، این که از کردم، یا اون قسم و انقاض غریقه. لکن ترجیح، این ترجیح هم که میگیم حتما با ترجیح بدی و تعیین کنی نه تخییر، این ترجیح همون تعیین است، چون مزیت با ترجیح بدی. این ترجیح کجاست؟ اونجاییست که یک کلام بگم، اونجاییست که احتمال مزیتی که ما در یکی میدیم، اون مزیت در یک حد بالایی باشه که چشمگیر باشه، قابل چشم پوشی و قابل اغماز نباشه. فرض کن که اگه صلات حائض واجب باشه 150 درجه ملاک داره، که اگه نخونه و ترکش بکنه 50 درجه ملاک از دستش میره، 150 تا دیگه، 100 تا مقابل اون 100 تا فساد 50 تا. خب 50 تا یه مزیت بالاییه که اگر باشه نمیشه آدم از چشم پوشی کنه. اما اگه نه، در وجوب صلات احتمال میدیم که 110 درجه ملاکه، در حرمت 109 درجه فساده، حالا یه درجه بالا پایینه. نه، اینجا ترجیح نمیخواد، اینجا همون تخییر کافیه. لیکن ترجیح، این در باب اجزا خوندیم، انما یکون این ترجیح لشدت طلب فی احدهما، در یکی طلب خیلی شدیده و بالاست، و زیاده طلب بر طلب در دیگری، در طلب فعل صلات این طلب خیلی بالا، 150 درجه طلبه، اما در طلب ترک در صلات حائض 100 درجه طلب ترک، اما این 150 درجه طلب فعل. و زیاده این طلب بر طلب در دیگری بما، این زیاده باید به اون حدی باشه که کم نباشه. لا یجوز اخلال به اون زیاده در صورت مزاحمه، که اگه تزاحم شد نشادم اخلال به اون زیاده کنیم، طلب مهم نیست، تخییر نه، اینجور نباشه. و وجب ترجیح رو بها، جایز نباشه اخلال به اون زیاده. این وجبت میشه بر اون لا یجوز، که به ما بسش در بیاد طلب در یکی زائد باشه بر طلب در دیگری به اون حدی که لا یجوز اخلال، و به ما به اون حدی که وجب ترجیح بها به این زیاده و مزیه. و کذا، همچنانی که در دوران در تزاحم مسئله، در دو واقعه کذا وجب ترجیح احتمال ذی‌المزیه در صورت دوران بین محضورین که در یه واقعه هست، تمام که اونجا مزیت اگه بالا باشه احتمالش باعث ترجیح و تعیین میشه، اینجا هم که در یه واقعه هست محضورین همینجور میشه. این بحث کبروی بود. ولا وجه ترجیح احتمال احتمال حرمت مطلقا، بگیم همه جا احتمال حرمت مقدم بر احتمال وجوبه. چرا؟ این لعجل بیان و علت منفی، نه علت نفیه. علت لا وجه نیست، علت این ترجیحه که منفیه. چرا احتمال حرمت و همه جا مقدم بداریم که لا وجهه؟ لعجل این که در مفسده اولا است ترک مصلحته. این ضروره علت نفیه. چرا لا وجهه که احتمال حرمت مقدم بشه؟ ضرورته که اینجور نیست. انهو شنچهین است رب واجب انقاض غریق یکون مقدم بر حرام غصب دستوت مزاحمه بلا کلام. فکیفه یقدم علی احتمالهی احتمالهو، این احتمال دوم بر رفع نایفایل یقدمه. ضمیر علی احتمالهی برمیگرده به احتمال وجوب، ضمیر علی احتمال احتمالهو به احتمال حرام. فکیفه یقدم بر احتمال وجوب احتمال حرام دست دوران بین مثلهما همه جا؟ نه اینجور نیست. بعضا ممکنه این مقدم بشه، بعضا اون مقدم بشه، گرم تخییر باشه. ملاک فهم این لو شکه که تا مقام اول چیز نبود دیگه، خودتون تطبیق بدید دیگه چیز نبود.
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.